به سلامتی خودتون باشید، همچنان ماسکتون رو بزنید، فاصله ها رو رعایت بکنید، مهمانی ها و دور همی ها رو دوستان به زمان دیگه موکول کنید، واکسن رو فراموش نکنید. خدا نگهدار.
همبرگر هم رفاقت، کنار تو تا ته خط، خوشمزه میشه لذت با گوشت ایران، رفیقی که همیشه پای است تو سفر، سسوت آماده است با کیفیت و تازه است، گوشت ایران تو دور همی مهمونی، همونی که همه میخوان، گوشت ایران.
نصب رایگان، دو سال ضمانت، خدمات پس از فروش و کیفیتی در شأن یک خانواده ایرانی با بی مکس.
زندگی بی مکس جریان داره.
بی مکس.
شربت نوشین، نوشین به نوشین،
نوشیدنی های نوشین.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال.
محرم و فرهنگ آشورایی تأثیر عمیقی بر ادبیات کشور ما گذاشته. فرنگ و بوی معارف حسینی رو در بسیاری از آثار ادبی کشورمون میتونیم ببینیم.
برنامه بر بوی زلف یار رادیو سبا فردا مروری داره بر این آثار.
بر بوی زلف یار،
برنامه بربوی زلف یار با اجرای آقای منصور ثابتیان از روز سه‌شنبه 19 مرداد برابر با اول ماه محرم تا روز جمعه 5 شهریور هر روز ساعت 16:30 از رادیو سبا موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز پخش میشه. این برنامه به خوانش داستان‌های کوتاه به همراه شعر شاعران معاصر مرتبط با فرهنگ عاشورا اختصاص داره. هر روز ساعت 16:30 شنونده رادیو سبا و برنامه بربوی زلف یار باشید.
این روزها تبلیغات رسانه‌ای حرف اول رو در فروش محصولات مختلف میزنه، اما خیلی از این تبلیغات به صورت نادرست کارکردهایی رو به محصول مورد نظر نسبت میدن که باعث متضرر شدن مشتری میشن، و وقتی این تبلیغات نادرست در حوزه سلامت باشه موضوع حساس‌تر هم میشه.
برنامه زاویه پنهان رادیو سلامت فردا به روش‌های تشخیص تبلیغات درست از نادرست اختصاص داره.
زاویه پنهان.
من سعید یوسفی هستم، تهیه کننده برنامه زاویه پنهان از رادیو سلامت. این برنامه چهارشنبه ها ساعت 13:20 از گروه سلامت اجتماعی این شبکه روی آنتن میره به صورت زنده. در این برنامه ما یک هدف اصلی و واحد داریم و اون کمک به مخاطبان در تشخیص تبلیغات حوزه سلامت در رسانه ها، تبلیغات سره از ناسره، تبلیغات درست از نادرست.
الان که کافه نشینی و کافه گردی اون رونق سابق رو نداره و خیلی ها ترجیح میدن برای حفظ سلامتیشون تو خونه بمونن،
کافه رادیو یا رادیو جوان فردا شما رو به میزهای مختلفش دعوت میکنه تا یه کافه نشینی مجازی رو تجربه کنید.
سیروس رجبی هستم به همراه مهدی شاهرضایی، تهیه کنندگان برنامه کافه رادیو. کافه رادیو یه چهارشنبه این هفته که با اجرای علیرضا کنگرلو تقدیمتون میشه، میزهای متنوعی رو شامل میشه. میز آموزش گویندگی که خانم فریبا رمضان‌پور از گویندگان و دوبلورهای خوب صدا و سیما اداره میکنند رو تقدیمتون میکنیم. در میز حال زمین خوب نیست ارتباط تلفنی داریم با آقای دکتر نواییان که این میز رو اداره میکنن و در خصوص مشکلات محیط زیستی با همون صحبت میکنن. میز گردشگری رو خانم نسیم خانی برامون اجرا میکنن. معرفی کتاب و میز ترانه رو هم داریم.
علاقه‌مندان به مستندهای رادیویی میتونن فردا با برنامه مستند فرهنگ رادیو فرهنگ همراه بشن
که در هر برنامه سعی میشه یکی از موضوعات مهم و بحث برانگیز در جامعه امروز مورد بررسی قرار بگیره.
مستند فرهنگ.
من فاطمه محمدیان‌فر هستم، تهیه کننده برنامه مستند فرهنگ. برنامه مستند فرهنگ روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت 15:30 به مدت حدود 30 دقیقه تقدیم شما میشه. برنامه مستند فرهنگ یک برنامه تولیدیه و به موضوعات مختلف میپردازه و تقدیم شما عزیزان میشه. از شما دعوت میکنیم این برنامه رو از رادیو فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز بشنوید.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
مسابقه پیامکی طرح ملی قرآنی 1455 با محوریت قرآن، امید، زندگی. سؤال امروز سه‌شنبه 19 مرداد در آیه 83 سوره مبارکه نساء، یکی از بهترین راه‌های تشخیص صحت و سقم شنیده‌ها چیست؟ گزینه 1، عرضه اخبار به پیامبر و اولوالامر، یعنی صاحبان حکم و مسئولین امر. گزینه 2، تحقیق و بررسی های شخصی و تصمیم گیری. گزینه 3، عمل به گسترده ترین شایعه ها. شما می توانید عدد گزینه مورد نظر را تا ساعت 24 به سامانه 30044 و یا به پایگاه اطلاع رسانی www.qurantv.ir/q بشارت ارسال و یکی از 10 برنده هدیه 2,000,000 ریالی ما باشید. اسامی برندگان روز بعد در پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن به نشانی radioquran.ir و یا پایگاه اطلاع رسانی برنامه و شبکه‌های اجتماعی به نشانی @qbisharat بشارت اعلام خواهد شد. در پناه قرآن باشید.
شما شنونده شبکه رادیویی سلامت هستید. صدای دانش، نشاط، آرامش.
از خیلی عظیم عکس و فیلم هایی که تو فضای مجازی به اشتراک گذاشته میشن، یه بخشی هم مربوط میشه به عکس های حیوانات خانگی، گربه های ملوس و سگ های پاپیون بسته پشمالو و توتی های سخنگو.
خیلیامون با دیدن این عکس‌ها به خودمون میگیم چرا من یکی از این حیوانای بامزه رو نداشته باشم؟
این که دلتون خواسته یه حیوان خونگی داشته باشین یه مسئله کاملا شخصیه و به خودتون مربوطه، اما قضیه به همین راحتی هم که تو عکس‌ها دیده میشه نیست.
حیوان خونگی عروسک نیست که امروز بخرین و فردا که دلتون رو زد بندازینش یه گوشه.
پس اگه تصمیمتون جدیه، قبلش به این چیزایی که میگیم خوب فکر کنید.
اول از همه درباره بیماری‌هایی که ممکنه از اون حیوان به شما منتقل بشه تحقیق کنید و برای اینکه احتمال ابتلا به این بیماری‌ها کمتر بشه، هزینه مراقبت‌های دامپزشکی و واکسن‌های مورد نیاز رو در نظر بگیرید.
نگهداری از یک حیوان خانگی یه سری محدودیت‌هایی هم داره. مثلا هر جایی نمیتونید اونو با خودتون ببرید یا ممکنه مجبور بشین از بعضی مهمونی ها یا سفرهای طولانی صرف نظر کنید.
شما ناچارید گاهی حیوان خونگیتون رو آزاد بگذارید. پس اگه یکی از اعضای خانواده یا نزدیکان شما از اون حیوان میترسن، از خیرش بگذارید.
بعضی حیوانای خونگی احتیاج به ورزش روزانه دارن، پس اگه وقت، حوصله یا امکاناتش رو ندارین بهتره کلن ازش بگذارین.
یادتون باشه حیوان خونگی شما مثل یک بچه کوچیک بهتون وابسته میشه و بدون شما و بیرون از محیط خونه نمیتونه از خودش محافظت کنه. پس فکر نکنید وقتی ازش خسته شدین خیلی راحت میتونید تو محیط رهاش کنید.
حیوانات هم مثل ما انسان ها حق دارند
سالم و شاد زندگی کنند.
خب ساعت 9 و 10 دقیقه است و دعوت میکنم بازپخش یکی از برنامه‌های مثبت تربیت رو بشنوید، کاری از گروه سلامت روان شبکه رادیویی سلامت.
مثبت تربیت. ویژه مهارت‌های تربیت کودک.
به نام یکتای بی همتا سلام به همه شما عزیزان شنونده. علوی هستم مجری این برنامه و در محضر شما شنوندگان عزیز. میریم سراغ آنچه که محور اصلی این برنامه هست، تربیت کودکانمون همه جانبه و البته یکی از این جنبه ها تربیت مربوط به مسائل جنسیست در شرایط مختلف رشد کودک و با انواع توانایی های کودکانمون. اما اونچه که در این برنامه در محضر شما دربارش گفتگو میکنیم و پرسش های شما رو هم مطرح خواهیم کرد در مورد کودکانی است که توانایی ذهنشون نسبت به سایر کودکان متفاوت هست و به نوعی استثنایی هستن، ببینیم که شرایط تربیت جنسی این کودکان چگونه است و چگونه میشه از آزار و اذیت جنسی پیشگیری کرد در این گروه از کودکان.
خالت میگفت یه مطلبی گذاشته تو گوشیت نگرانت بود، میگفت آرمان مشکلی داره نگرانت بود، میگفت به امریخته یاره
از عجبه روزگاره. خاله من تو امریکا میدونه مشکل من چیه، اما مادر من تو اتاق بغلی نمیدونه مشکل من چیه.
چه فرقی میکنه مادر؟ خب الان دارم ازت میپرسم دیگه، نگرانتم؟ چوب خشک نیستم، آدمم، حق دارم نگران بشم.
پدر و مادرها همیشه نگرانن و این نگرانی ها از همون لحظه تولد بچه ها شروع میشه و تمومی نداره. نه تنها نگران بچه خودشونن، بلکه گاهی نگران بچه دوست، فامیل، همسایه و آشنا.
راستش من چون یه مادرم و خودمم دو تا دختر دارم، نگران دختر همسایم بودم. خب این دختر ناتوان ذهنیه، جدیدن میبینم با یکی از پسرهای همسایه میره بیرون. اولش فکر کردم بقیه از روی دلسوزی بهش توجه میکنن، الان یه وقتایی که از دم پنجره دارم بیرون رو تماشا میکنم، میبینم با پسرهای همسایه خیلی گرم گرفته، میگه، میخنده، من که نمیدونم چی به هم میگن، ولی همین جور هرس میخورم. 10 بار میام دم پنجره رو نگاه میکنم ببینم باز چه محوطه است، حالش خوبه، آخه کم توان ذهنیه، اگه بهش آسیبی بزنن چی؟ باور کنید من نگرانشم، قصد فضولی ندارم، اگه ازش سوء استفاده کنن چی؟ اونم که متوجه نیست، خیلی راحت با پسرای همسایه گرم میگیره، اصلا هیچ حد و حدودی رو برای خودش در نظر نمیگیره، یعنی نمیتونه فکر کنه. خب اون پسرا به نظر میرسه بعدشون نمیاد باش شوخی کنن، بعضی وقتا 2-3 ساعت تو حیاتن، الان من باید چیکار کنم؟ خیلی فکر و ذهنم درگیر این دختره، یه بار دوبارم نیستا، هر روز از توی مجتمع توی محوطه بازی با این پسرا وایسیده داره بگو بخن میکنه. اولش گفتم خب این دختر کمتوان ذهنیه، حالا کی بهش محل میذاره؟ ولی حالا میبینم دختر که هست دیگه بزرگ شده، باید یه حریمی واسه خودش داشته باشه. به نظر شما من باید چیکار کنم؟
روایتی که شنیدید نگرانی همسایه‌ای بود که چون خودش 2 تا دختر داره نمیتونه نسبت به دختر همسایه که ناتوانی ذهنی داره بی‌تفاوت بشه.
نگرانی که بین همه والدین مشترک است در مورد کودکانشون در شرایط مختلف، چه برسه به این که این شرایط خاصی باشه و کودک نسبت به سایر کودکان استثناءاتی داشته باشه و توانایی‌هاش متفاوت. آنچه که در این برنامه مطرح می‌کنیم در محضر خانم دکتر زهرا سلمانی که دکترای بهداشت باروری هستند و فوق دکترای سلامت جنسی، همین مطلب هست در مورد افراد کمتوان ذهنی، کودکان و نوجوانانی که این شرایط رو دارن و اینکه چگونه می شود اونها رو نسبت به آزار و اذیت جنسی و اصولاً تربیت جنسی مهارتشون رو افزایش داد. خانم دکتر خدمتتون سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
متشکرم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترمتون و همچنین کارشناسمون که امروز قرار میکنم تلفنی با ما صحبت بکنه.
بله فکر میکنم از این هم همراه بله. ما باشن. حالا ما در خدمت شما هستیم. حالا شاید خیلی از ما تصورمون این باشه که به دلیل شرایطی که کودک ما داره و توانایی ذهنیش نسبت به سایر کودکان کمتر هست، ممکنه که اون مراحل مختلف بلوغ اصلا متفاوت باشه، ممکنه که اصلا برانگیختگی جنسی، مسائل مربوط به سلامت جنسی خیلی در مورد این کودکان موضوعیت نداشته باشه و مصداق نداشته باشه. برای ما توضیح می‌فرمایید که اصلا اهمیت آموزش در این گروه از کودکان چیه؟
بله، در ادامه جلسات قبل خب به صورت مبسوط صحبت شد، اما من میخوام قبل از اینکه ورود به بحث اصلی رو داشته باشیم یه مقدمه رو بگم و یه جمع‌بندی رو داشته باشم که اصلا این آموزش ها برای چه های اهمیته و بیشتر در این نوجوانان و در این خصوص. خب باید بدونیم که این دسته از کودکان و نوجوانان بیشتر از همسالان خودشون تغییرات جسمی و عاطفی رو تجربه میکنن و در این حال کمتر از دیگران از آموزش جنسی برخوردارن. خودش ریت خطر رو تو اینا بالا میبره. خیلی از والدین و سرپرستان و حتی گاهن مربیان هم بنا به دلایل متعددی معتقدن که این جوانان اصلا نیازی به آموزش ندارن. حالا مثل اینکه تصور میکنن که اونها یه بچهای دائمی هستن، بزرگ نمیشن، درکی از رفتارها و فعالیت‌های جنسی ندارن و در صورتی که اونها کاملا احساسات و عواطف جنسی رو به خوبی درک میکنن و دارن، حائز این خصیصه هستن. و یا اینکه فکر میکنن گاهی اوقات که ما اگر این آموزش ها رو داشته باشیم براشون، اونا موجب تقویت رفتارهای جنسی در اونها میشه، عملا میخوان یک جوری جلوی اینو بگیرن. و گاهن هم گاهی اوقات ذهنیتی از این دارن که و میدن به اون افراد، ببینید والدین، مربیان، اطرافیان، گاهی اوقات ذهنیتی از گناه بودن، خطرناک بودن، منفی بودن و زشت بودن رو میدن از امور جنسی رو که کاملا طبیعیه، یک امر کاملا طبیعی غریزیه. و دیده شده که اگر این نوع تربیت و این آموزش ناصحیح نسبت به این افراد وجود داشته باشه، نه تنها پیشگیری نمی‌کنه از این که اونها وارد رفتارهای پرخطر نشن، بیشتر واسه ترس و کنارگیریشون میشه. حتی زمانی که اونها به بزرگسالی میرسن و خیلی از اونها ممکنه شرط ازدواج رو داشته باشن و باعث میشه که اونها آسیب‌های شدیدی ببینن تو این قضیه. و کلن دیده شده که اگر ما این آموزش‌ها رو بدیم، اتفاقا ریسک رفتارهای پرخطر رو در اینها خیلی کمتر میکنه. پس از این جهت ها از اهمیته که اینها چون درک و توان کمتری برای یادگیری دارن، نیاز بیشتری به توجه دارن و در این حال هم باید از به صورت حقوق کلی این افراده که از آموزش های لازم برای هر انسانی اینها برخوردار باشه.
همطور که شما داشتین صحبت میکردی من داشتم این فکر میکردم حالا ویژگی این آموزش چی باید باشه، چقدر متفاوت با دیگران هست و البته خب شرایط اصولا تربیت و پرورش این کودکان متفاوت هست با سایر کودکان و خب همه ما باید مهارت‌هایی رو فرا بگیریم برای تربیت کودکمون علی‌رغم هر شرایطی که کودک ما داره.
آموزش،
علم و آگاهی،
مهارت
و پیشگیری از خطا
برای تربیت جنسی کودک
در مثبت تربیت.
مثبت تربیت.
شما شنونده عزیز صدای ما رو از رادیو سلامت میشنوید و این برنامه مثبت تربیت در مورد کودکان کمتوان ذهنی و نوجوانانی که کمتوان ذهنی هستن نسبت به سایر کودکان و نوجوانان و تربیت جنسیشون داریم صحبت میکنیم با هدف پیشگیری از آزار و اذیت جنسی. دو مهمان بزرگوار ما رو همراهی میکنن، خانم دکتر زهرا سلمانی که در استودیو حضور دارن، دکتر بهداشت باروری و فوق دکتر سلامت جنسی جناب دکتر آذین از همراهان این برنامه و کارشناسان این برنامه که همراه ما هستند و پزشک و فلوشیپ جنسی. آقای دکتر خدمتتون سلام عرض میکنم.
به نام خدا بندم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکار خوب خانم دکتر سلمانی و بقیه دستندرکاران برنامه و همچنین شنوندگان خوب رادیو.
سپاسگزارم همراه ما هستید. ما گفتگو رو با خانم دکتر آغاز کردیم راجع به اهمیت آموزش در گروه کودکان دچار کمتوان ذهنی صحبت کردن ایشون و اینکه حالا ما وقتی از افراد کمتوان ذهنی صحبت میکنیم، حالا ما گروه های مختلفی رو بین این افراد داریم، افرادی که آموزش پذیر هستن، تربیت پذیر هستن، حمایت پذیر هستن، تفاوت های حتما اینها با هم دارن، شدت حالا کمتوانی ذهنی در این گروه ها و اون مسائلی که حالا تخصصی تر یا مشکلی که از نظر کمتوانی ذهنی سندرومی اگر هست، شدت حالا مشکل در این کودکان به هر حال متفاوت میکنه و متمایز میکنه آموزش ها رو.
بله.
برای ما بفرمایید که واقعا آموزش ها از چه طریق باید اتفاق بیفته و خانواده ها کجا باید بگردن دنبال شیوه های آموزش؟
بله، البته همونطور که فرمودید، خب ما با یه طیفی از کمتوانی ها مواجه هستیم، حالا چه کمتوانی های ذهنی باشه چه کمتوانی های جسمی باشه، ولی خوشبختانه حدود 70-80% اینها در مواردی طبقه بندی میشن که کمتوانی های خفیف ذهنی دارن و اتفاقا بارها تاکید کردیم که این افراد در منزل خطرات بیشتری هم هستن، یعنی در عین اینکه آموزش پذیرتر هستن ولی حالا به دلایلی که باید مفصل‌تر بهش بپردازیم بیشتر در معرض خطر هستن، برای اینکه اینها معمولا حضور اجتماعی بیشتری دارن، ممکنه به دلایلی از فضای خانواده و محیط خارج بشن، به مراکز آموزشی میرن. خب اینا همش محسنات این نوع از کمتوانیه، ولی خب در این حال اونا رو در محیط‌های پرخطرتری هم قرار میده، تعاملات بیشتری دارن در واقع با جامعه و سایر افراد. بحث فقط صرفا آموزش نیست، حالا به نظرم میاد که بهتر باشه از واژه‌ای مثل مراقبت در واقع استفاده بکنیم. به هر حال این کودکان مراقبت‌های خاصی رو میخوان در همه حوزه‌های سلامت، هم سلامت جسمیشون، هم روانیشون و هم به هر حال بخشی از این قضیه به سلامت جنسیشون مربوط میشه و خیلی وقتا متأسفانه حالا ما یکم حساسیت روی مواردی مثل سلامت جنسی داریم، ولی حتی مراقبت‌های معمول غیر جنسی همین وسط در خصوصش غفلت میشه. این افراد بالاخره مثل بقیه آدم‌های جامعه لازم دارن که به متخصصین مختلف، نمیدونم زنان، اورولوژی، روانپزشک، روانشناس، دندانپزشک و اینا مراجعه کنن. این افراد هم به اندازه بقیه ممکنه دچار مشکلاتی مثل افسردگی، استراب، اختلالاتی حتی مثل رفتارهای وسواسی اینا بشن. در حال باید مراقبین به صلاح این عنایت رو داشته باشن که به ملاحظات سلامت جسمی و روانی این بچه ها باید به همون اندازه بقیه بچه هایی که چنین کمتوانی رو ندارن در واقع رسیدگی بشه. اما خب یه بخش مورد نظر ما در این برنامه بحث سلامت در واقع جنسیشون هست که اونم باز من ترجیح میدم از عنوان مراقبت‌های سلامت جنسی و باروری صحبت بکنم، یعنی در واقع همون بحث سکشوال اند ریپروداکتیو هلث. خب اگر احیانا والدین در خصوص سایر نیازهای جسمی و روانی این کودکان به هر حال توجه کافی داشته باشن، خیلی وقتا این قسمت سلامت جنسی و باروری باز خودش میره در حاشیه و کمتر بهش توجه میشه، مراجعات کمتری معمولا برای گرفتن به اصطلاح مراقبت‌ها از همکارای متخصص در این حوزه وجود داره و تجارب ناخوشایندی هم خود والدین و خود اون کودکان و نوجوانان دارن. خب وقتی برای یه مسئله در حوزه سلامت جنسی و باروری به در واقع کادر درمانی مراجعه میکنن، متاسفانه ما هم یه مقداری در آموزش نیروهای درمانیمون شاید به این موضوع عنایت کافی نکرده باشیم، به همین خاطر نوع برخورد اونها، نوع صبر و حوصله‌ای که باید به خرج بدن، اینا وقتی خوب پیش نره به قول معروف تجربه‌ای رو برای هر دو طرف به یه تجربه منفی و بد تبدیل می‌کنه که خب طبیعتاً خیلی دوست ندارن که در آینده بخواد تکرار بشه. ولی خب این افراد هم به هر حال در طول زندگیشون بسته به سنشون به یه سری از این مراقبت‌ها نیاز دارن مثلا فرض بفرمایید که بالاخره بحث قربالگری سرطان پستان برای این افراد هم در طول عمرشون متناسب با سنشون مثل بقیه زنان مطرح هست. بحث بعضی از قربالگری‌های مثل پاپسمیر اگر فرد به لحاظ جنسی فعال هست برای این افراد هم لازم هست. اینا چیزایی هستش که ممکنه به صدا ازش قفلت بشه.
بله.
حالا در کنار این مراقبت‌هایی که نیاز دارن، یه بخشیش میشه در واقع بخشی که اتفاقا مهمتر هست و بیشتر ما رو به عنوان پیشگیری ازش در واقع یاد میکنیم، همین بحث مراقبت هایی هستش که بعد در حوزه سلامت جنسی اتفاق بیفته که عمدتا همونطور که فرمودین راه پیشگیری ما آموزش هستش که و دو تا موضوع شاید بیشتر از همه مورد توجه ما هستش. یکی به هر حال بحث بیماری هایی هست که میتونه از راه تماس های جنسی منتقل بشه و یکی هم بحث انواع سوء استفاده و آزار جنسی که ممکنه برای این کودکان اتفاق بیفته که حالا اگر که هر وقت صلاح دونستید این مقداری مسئله رو بازترش بکنید.
و تصور من این هست که خب خیلی از خانواده ها مشتاق هم بدونن که این مراقبت فردی و این محافظت فردی باید چگونه رخ بده و از چه طریق. در ادامه بیشتر خواهیم گفت در این باره. برنامه مثبت تربیت رو تقدیمتون میکنیم از رادیو سلامت.
مثبت تربیت سه‌شنبه‌ها 9-10 دقیقه صبح، برنامه ای از گروه بهداشت روان رادیو سلامت.
همچنان شنونده صدای ما هستید از رادیو سلامت. برنامه مثبت تربیت هست و موضوع خیلی حائز اهمیته این روزها. ما کم هم نمیشنویم خبرهایی که در مرکز نگهداری ممکنه متاسفانه سوء استفاده های رخ بده، در محیط خانواده، در محیط اجتماعیمون، و استثناءاتی از نظر مراحل مختلف رشدی براشون نیست، و چه در مورد کودکانی که دچار کمتوانی ذهنی هستن که البته درجات مختلف داره و حالا شرایط تشخیصیش هم متفاوت هست. اما دو مهمان گرامی ما رو همراهی میکنن، خانم دکتر زهرا سلمانی که دکترای بهداشت باروری و فوق دکترای سلامت جنسی هستن و دکتر آزین که فلوشیپ سلامت جنسی هستن و هر دو بزرگوار همراه ما منتظر دریافت پرسش های شما هم هستیم. خانم دکتر سلمانی بزرگوار به ما بفرمایید که هدف از این آموزش ها و اینکه واقعا خانواده ها، چون ما این خلأ رو الان در حوزه درمان و مراقبت تخصصیمون هم داریم، شاید حتی تو خط اول مراجعه خیلی از درمانگران ما اطلاعاتشون در این زمینه کافی نباشه.
بله.
همین که آقای دکتر آزین بهش اشاره کردن همین مطلب، و این که واقعا خانواده چجوری میتونه توانمند کنه فرزندشون. اون بحث مراقبت فردی و حفاظت فردی از نظر سلامت باروری و جنسی، مراقبت از خود باید در این بچه‌ها چگونه اتفاق بیفته؟
بله. ببینید، ما روی سخنمون در وهله اول پدر مادر، یعنی چیزی که اتفاق میفته و ما میگیم که اولین استپی که وجود داره، قدم اولی که وجود داره، آموزش کلاً از طریق والدینه، والدین و مراقبین این افراد هست. در وهله بعد مدرسه و مربیانشونن، بعد حالا به هر حال رسانه ها هستند، کلاً اصول خدمات بهداشتی که در جامعه باید برای اینها ارائه بشه بدور از هر گونه تبعیضی و در نظر گرفتن حقوق جنسی این افراد، باید این مد نظرمون باشه. یعنی در حقیقت ما پدر مادر توانمند میخوایم برای این بچه ها، و این در صورتی امکان پذیره که خود پدر مادر بینش صحیحی نسبت به این قضیه داشته باشن. اگر خود پدر مادر نسبت به مسائل جنسی، نسبت به آموزش بهداشت جنسی خود اونها هم یه مقدار دچار مشکلات و ترمزهایی به قول معروف باشن، عملا نمیتونن خوب از عهده این قضیه بر بیان. پس دید پدر مادر برای ما خیلی مهمه. یعنی پدر مادر باید بدونن که این آموزش ها با چه هدفی کلا داره انجام میشه، که بچه اونها رو توی رفتارهای جنسیشون رو توی مسیر صحیح قرار میده، در رابطه با روابط جنسی و صمیمی در قالب صحیح فرهنگی اجتماعی اون رو تجربه میکنن بچه ها، نه افسار گسیخته و به هر طریقی که حالا افراد دیگه بخوان اونها رو هدایت بکنن. سوء استفاده های مختلف در مورد این افراد پایین میاد. ببینید، ما انواع اقسام سوء استفاده ها رو داریم از این افراد. سوء استفاده های مالی میشه، جنسی میشه، عاطفی میشه. سوء استفاده جنسی به هر حال چون خیلی بیشتر آسیب عوارض بیشتری خواهد داشت، ما الان روی اون فوکوس میکنیم، وگرنه انواع اقسام آسیب ها رو این افراد دارن نسبت به افراد دیگه. ببینیم، ما یه سری آمار داریم. گفته میشه که افراد یا کودکانی که در این سن با این ناتوانی ها هستن حدوداً 2 برابر تا 3 برابر بیشتر در معرض خطر سوء استفاده ها قرار میگیرن، و در حالی که افراد بزرگ